الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الثالث. قبل از توضیح فرمایش مرحوم آقای شیخ عرض میکنیم که فرق این بحث با بحثی که در تقسیم سوم استصحاب در قسم دوم مرحوم آقای شیخ فرمودن اینه که در اونجا تقسیم استصحاب به اعتبار دلیل دال بر مستصحب بود که تارتن دلیل دال بر مستصحب اقتضاء استمرار حکم رو داره و اخرى دلیل دال بر مستصحب استمرار حکم نداره. اما در این قسم کاری به دلیل مستصحب نداره که اقتضاء استمرار حکم داره یا نه، بحث در اینه که یه شیء محقق شده، شک در بقایش شده، منشأ شک تارتن از حیث مقتضیه، اخرى از حیث طرو مانع و رافع. این نکته رو دقت داشته باشید که نفرمایید خب قبلا هم داشتیم بحث از استعداد و قابلیت میکردیم، الان هم داریم بحث از استمرار و قابلیت میکنیم، چه فرقی میکنه؟ یه وقت بحث در دلیل چی اقتضا میکنه، یه وقت مورد قابلیت داره یا نه. قبلی راجع به این بود دلیل چه اقتضا میکنه، دلیل اقتضا استمرار میکنه یا نه، ولی اینجا نه، بحث از دلیل نیست، بحث از مورده. مرحوم شیخ میفرماد تقسیم استصحاب به اعتبار شک در بقا از این حیثه که شک در بقا مستصحب تارتن از ناحیه مقتضی است و اخرى از ناحیه رافع هستش، یعنی شک از حیث قابلیت و اقتضا و استعداد بقاء مستصحبه، شک میشه در این که آیا مستصحب استعداد داره، مستصحب قابلیت بر بقا ذاتن داره یا نه قابلیت بر بقا و استعداد بر بقا ذاتن نداره. مثلا شک در بقاء لیل و نهار، شخص نمیدونه شب و روز چند ساعته، شک میکنه الان در این که آیا روزه یا نه شبه، یا در شب همچنین. منشأ شکش هم اینه که مقدار قابلیت و استعداد لیل و نهار رو نمیدونه، چون نمیدونه روز چند ساعته، شب چند ساعته، لذا شک. این مثال برای شبهه موضوعیه. شبهه حکمیش هم مثل شک در خیار قبل بعد از زمان اولش، زمان اول یعنی اون زمانی که اطلاع پیدا کرد. وقتی که اطلاع پیدا کرد شک میکنه که آیا الان این خیار قبل استعداد داره تا مثلا دو روز بعدم باقی بمونه یا نه استعداد و قابلیت نداره. تا اطلاع پیدا کرد اگر اعمال خیار کرد کرد، و الا اگر اعمال خیار نکرد دیگه حق نداره اعمال خیار قبل بکنه. علتش هم اینه که نمیدونه شارع خیار قبل رو فوری برای مقبون جعل کرده یا الان نحوه تراخی جعل کرده باقی میمونه. در اینجا منشأ شک در بقاء مستصحب اینه که آقای مکلف استعداد و قابلیت بر بقاء مستصحب رو نمیدونه، یعنی نمیدونه مستصحب چقدر قابلیت داره، چقدر استعداد بر بقاء داره، اقتضاء بقاء رو داره. گاهی اوقات آقای مکلف استعداد و قابلیت مستصحب رو میدونه، یعنی میدونه مستصحب ذاتن قابلیت داره، ذاتن استعداد بر بقاء و استمرار داره. میدونه مثلا وضوع گرفته، خب این وضوع تا وقتی که حدث برش عارض نشه باقیه. یادتون عرض کردیم مثلا فرض کنید 10 سالم اگر حدث برش عارض نشه وضوع قابلیت و استعداد بر بقا رو داره، حالا چرا شک میکنه؟ شک میکنه منشأش اینه که رافع موجود شده یا موجود نشده، مانعی عارض شده یا نشده. والا اگر مانع عارض نشده باشه، این قد داره به این که این ذاتن ظرفیت داره بر بقا تا زمانی که مانع برش حاصل بشه، مانع نسبت به او حادث بشه. مرحوم آقای شیخ می‌فرماد این قسم که شک در بقاء مستصحب از ناحیه شک در طرو مانع و رافع هستش، با قطع به این که مستصحب استعداد داره بر این که باقی بمونه، این پنج قسم براش تصور میشه. پس ببینید مستصحب قابلیت بر بقا داره، شک ما از ناحیه چیه؟ طرو رافعه، بلا خود مستصحب قابلیت و استعداد بقا رو داره. برای توضیح عزیزان بیشتر این مطلب مراجعه بفرمایید به حاشیه قوانین مرحوم آقای شیخ، مرحوم شیخ انصاری، یا حاشیه بر قوانین داره یه جلده که اون کتاب‌های مرحوم شیخ رو که چاپ کردن یکی از جلداش هم حاشیه بر قوانینه، صفحه 47 به اونجا مراجعه بفرمایید. مرحوم شیخ می‌فرماد شک در رافع دارای 5 قسمه. اینجور که من عرض می‌کنم مرحوم شیخ نمی‌فرماد، ولی خب مستفاده از کلامش اینجا و اونجا اینطوری، اینجا اینطوری نمیگه. مرحوم شیخ می‌فرماد شک در رافع دارای 5 قسمه. قسم اول، جایی که شک در وجود رافع، مثل چی؟ مثل این که آقای مکلف متطهر بوده، وضو داشته، الان شک میکنه بول کرده یا نه، شک میکنه حدثی ازش صادر شده یا نه، که شک در حدود صدور حدثه، شک در وجود رافع. این قسم اول. قسم دوم، جاییه که شک در رافعیت موجود میکنه، منتها شک در رافعیت موجود خودش 4 قسمه. تارتن شک در رافعیت موجود شبهه حکمیه شک در مکلفون به، که این در واقع میشه قسم دوم، میشه قسم دوم از اون 5 قسم. پس شک در رافعیت موجود تارتن شبهه حکمیه شک در مکلفون به، به این معنا که شک در رافعیت موجود به این جهته که مستصحب معین نشده، مستصحب مردد هستش بین این که موجود، اینی که موجود شده، چون شک در رافعیت موجوده دیگه، بین این که این که موجود شده آیا رافع و مانعه، یا اینی که موجود شده رافع و مانع نیست. مثل این که مثلا آقای مکلف در روز جمعه ذمه‌اش مشغول شده به نمازی در ظهر، خب یه نماز ظهر خونده، شک میکنه آیا این ذمه‌اش رو بری کرد یا نه، رافع اون اشتغال ذمه‌اش هست یا نه. ببینید شک در رافعیت موجود هستش. مفروض اینه که آقای مکلف یه نماز جمعه باید بخونه، منتها نمازی که خونده یه نماز ظهر خونده در روز جمعه، شک میکنه از حیث این که رافع اون اشتغال ذمه‌اش هست یا رافع اشتغال ذمه‌اش نیست، این میشه شک در رافعیت موجود. این یه قسمش میشه، چون آقای مکلف نمیدونه این رافع شغل ذمه‌اش رو شارع صلات قرار داده، صلات ظهر قرار داده یا صلات جمعه. چون نمیدونه شارع رافع اشتغال ذمه‌اش رو صلات ظهر قرار داده یا صلات جمعه، میشه شبهه حکمیه، چون برگشت به شارع دیگه. خب خلاصه نمیدونه آیا نماز ظهر که خونده میتونه داخل در نماز عصر بشه یا نه، چون نماز عصر متوقف بر اینی که نماز ظهر قبلش خونده شده باشه یا نماز جمعه خونده بشه. خب حالا این نماز ظهر خونده، نمیدونه آیا مجوز ورود به صلات عصر پیدا کرده یا نه، میشه شبهه حکمیه. علتش هم اینه که نمیدونیم شارع رافع و چی قرار داده. این قسم دوم. قسم سوم که قسم دوم از شک در رافعیت موجود میشه، قسم سوم از اون پنج قسم میشه. قسم سوم اینه که شک در رافعیت موجود شبهه حکمیه شک در تکلیفه. قبلی شبهه حکمیه شک در مکلفون به بود، اینجا شبهه حکمیه شک در تکلیفه. پس چی شد؟ شک در رافعیت موجود شبهه حکمیه شک در تکلیف. به این معنا که نمیدونه این صفت موجود رافعه یا نه. مثلا میدونه بول متصف به صفت رافعیته، اما نمیدونه وعدیه یا مزر. مثلا مزر مثل بول متصف به صفت رافعیت هست یا مثل وزن مثلا متصف مثل بول متصف به صفت رافعیت نیست. اینم یک صورت. صورت چهارم، شک در رافعیت موجوده به جهت اینکه نمیدونه این صفت موجود مصداق رافع هست یا مصداق رافع نیست. مکلف خوب عزیزان دقت داشته باشید این قیدا رو، در مصداقیت شک داره و الا مفهوم رو میدونه. مفهوم بول رو آقای مکلف میدونه، مفهوم وعد رو آقای مکلف میدونه. این یه نکته. نکته دیگه، میداند بول ناقضه، وعد ناقض نیست، این رو میدونه. پس چی شد عزیزان؟ مفهوم اون رافعیت موجود رو میدونه و میدونه بول ناقضه، وعده ناقض نیست. خب اگر مکلف استبراء کنه، بعد از استبراء ازش رطوبت خارج بشه، حکم میکنه به چی؟ به طهاره. هم بدنم میگه طاهره، هم لباسم طاهره، هم وضویی که گرفتن هست، درسته. چرا؟ چون حملش میکنه به ودیه، میگه پس ودیه، ودیم ناقض نیست، طهارت هستش. اما فرض ما نحن فیه اینه که آقای مکلف استبراء نکرده، بول کرده، تطهیر کرده خودش رو، اومده بیرون وضو گرفته، استبراء نکرده. خب حالا که اومده بیرون وضو گرفته، دلا شده، دید رطوبتی ازش خارج شد، مثلا فرض کنید، یا نشست دید رطوبتی ازش خارج شد، این رطوبت مردد بین بول و ودیه، اینجا شک در رافعیت داره. در اثر چی؟ در اثر این که نمیدونه این شیئی که خارج شده، این رطوبتی که خارج شده مصداق بوله تا ناقص باشه، یا این که مصداق برا ودیه تا ناقص نباشه، چون اگه مصداق ود باشه طهارتش باقیه. اینم یک صورته. قسم پنجم از شک در رافعه که میشه قسم چهارم شک در رافعیت موجود، اونجاییست که منشأ شکش اینه که جهل به صفت موجود داره، اون شیئی که موجود داره جهل به صفتش داره. در اثر چی؟ در اثر این که مفهومش مجهوله، مفهومش رو نمیدونه. قبلی مصداق بود، جهل به مصداق داشت، اونجا جهل به چی داره؟ مفهوم داره. مثلا آقای مکلف میدونه نوم رافع طهارته، اما نمیدونه خفق و خفقتان هم رافع هست یا نه. چرا نمیدونه خفق و خفقتان رافع یا نه؟ چون مفهوم نوم رو نمیدونه. چون نمیدونه نوم یعنی چی، شک میکنه در اینکه آیا خفق و خفقتان آیا رافع هست یا رافع نیست. خلاصه در اثر اینکه آقای مکلف مفهوم نوم رو نمیدونه، نمیدونه این خفقه که صفت موجوده این مصداق نومه تا مبتل وضو باشه، یا مصداق نوم نیست تا مبتل وضو نباشه. پس منشأ شکش چیه؟ اینه که مفهوم رافع رو نمیدونه. مفهوم نوم رو نمیدونه و الا من شکی نداشت. شک داره در این که نوم ناقضه یا نه، چون مفهوم نوم رو نمیدونه. مرحوم آقای شیخ این یه تیکر رو تطبیق کنیم. از سالس عرض کردم عزیزان فرق این وجه سوم با و اون تقسیم دوم استصحاب به اعتبار دلیل مستصحب در این جهته که اونجا تقسیم میکردیم استصحاب رو به اعتبار دلیل مستصحب، میگفتیم تارتن دلیل مستصحب اقتضاء استمرار داره، تارتن اقتضاء استمرار نداره، دلیل مستصحب رو میگفتیم. اما در اینجا فرض اینه که یه شیء محقق شده، شک داریم در بقایش. چرا شک در بقایش داریم؟ منشأ شک در بقایش چیه؟ از حیث اینه که نمیدونیم این شیء اقتضاء بر بقا داره یا اقتضاء بر بقا نداره. دقت بفرمودین، چون رافع جلوش اومده دیگه اقتضاء بر بقا نداره. اونجا دنبال این بودیم دلیل چیه؟ از دلیل اقتضاء بقا استفاده میشه یا نه؟ استمرار استفاده میشه یا نه؟ اینجا خودشه، میخوایم ببینیم خودشه آیا اقتضاء بقا و استمرار داره یا نه، از حیث اینکه مقتضی است یا از حیث اینکه رافع هستش. از ثالث من حیث و ان الشک فی بقاء المستصحب شیئی محقق شده قبلا، الان شک در بقایش میکنی. منشأ این شک اینجور که من معنا میکنم عزیزان معنا کنید خوبه، دوباره عرض میکنم شیئی قبلا محقق شده الان شک در بقایش میکنی. منشأ این شک پنج تاست. یک، قد یکون من جهت المقتضی، یعنی گاهی اوقات از جهت المقتضی یعنی وجود مقتضیه، گاهی اوقات منشأ شک ما از جهت چیه؟ وجود مقتضیه. قلائد صفحه 317 برای شک در مقتضی چهار قسم بیان کرده، برای شک در رافع پنج قسم بیان کرد. این آدرس رو بنویسید، حالا اگر فرصت گهی برید مراجعه کنید. برای شک در مقتضی چهار قسم بیان کرده، برای شک در رافع پنج قسم بیان کرده. عرضم کردم برای توضیح بیشتر به اگه خواستید بازم به منتحدرایه شرح کفایه جلد 7 صفحه 118 مراجعه کنید، اونم خیلی مفید هستش. مرحوم جزائری، قد یکون من جهت المقتضی یعنی از جهت وجود مقتضی است، و المراد بهی یعنی چی شک از جهت مقتضیه داره معنا میفرمان، و المراد بهی یعنی مقصود به شک از حیث مقتضی شک از حیث استعدادهی یعنی استعداد مستصحب، و قابلیتهی یعنی قابلیت مستصحب است، فی ذاتهی للبقا یعنی ذاتن شک میکنیم مستصحب استعداد و قابلیت بقا داره یا نه، و قابلیت فی ذاتهی للبقا یعنی ذاتن نمیدونیم مستصحب قابلیت بقا داره یا نه. کش شک فی بقاء اللیل و النهار و خیار القبنه بعد از زمان الاوله. این مثال شک در بقاء لیل و نهار، مثال برای شبهه موضوعی است. مثال خیار قبن مثال برای شبهه حکمی است، یعنی هم مثال برای شبهه موضوعی مرحوم شیخ زده هم برای شبهه حکمیه. مثال شبهه موضوعیش مثل چی؟ چون نمیدونیم شب و روز چند ساعته، لذا شک در بقاء لیل و نهار دارید. مثلا شما الان نمیدونید آیا طلوع فجر شده یا نشده، در اثر چی؟ در اثر اینکه نمیدونید آیا شب تمام شده، ساعت چند طلوع فجر میشه. اگه گفتیم مثلا نوم از طلوع فجره، خب این منشأش چی شد؟ این که نمیدونیم لیل چند ساعته، روز چند ساعته، این باعث شده که ما شک در اقتضا و استعداد لیل و نهار میکنیم. یا در خیار قبل، نمیدونیم خیار قبل آیا فوریه یا فوری نیست، لذا بعد از زمان اول، زمان اول کیه؟ اون زمان، اولین زمانی که شخص اطلاع پیدا کرده به اینکه مقرون شده، زمان اول، اول زمانی است که اطلاع پیدا کرده که قبل پیدا کرده مقرون شده. خب الان شک میکنه، مثلا یه روز گذشته، شک میکنه که آیا هنوز خیار قبل داره یا نداره. چرا؟ منشأ شکش چیه؟ اینه که نمیدونه شارع خیار قبل رو فوری قرار داده که تا طرف متوجه شد مقرون شده اعمال خیار بکنه، یا نه فوری نیستش. این یه قسم. قسم دوم، پس گاهی منشأ شک در مقتضی است. و قد یکون من جهت طرو رافع مع القطع به استعداده للبقاء ذاتن، قابلیت و استعداد بر بقا رو میداند، شک در وجود رافع داره. قد یکون من جهت طرو رافع، یعنی عارض شدن و موجود شدن رافع و مانع، مع القطع به استعداده للبقاء ذاتن، با اینکه میدونه استعداد و قابلیت بر بقا داره، اگر باقی نباشه در اثر طرو مانع و رافعه. خب مثل چی؟ مثل طهارت که عرض کردیم مستفاده از روایات اینه که یکفی که عشر سنین، مثلا با اون بیانی که عرض کردیم قبلا. خب و هازا این شک در رافع علا پنج قسمه، علا اقسامن، یعنی بر پنج قسمه. عرض کردم برای توضیح بیشتر مطلب به حاشیه مرحوم آقای شیخ بر قوانین مراجعه کنید، صفحه 47، اونجا بهتر مطلب براتون واضح میشه. خب داره حالا پنج قسم رو درست میکنه. چطور؟ لعن نشکه، این نسبت به شک در رافعه، لعن نشکه اما فی وجود رافعه، یا شبهه موضوعی است، شک در وجود رافعه میکنی، تشک فی حدوث البول، مثل این که شک میکنه آیا حدثی ازش صادر شده یا نه. این که میفرماد حدوث البول، بول خصوصیت نداره، منظورش صدور حدث ازش، نمیدونه آیا حدثی ازش صادر شده یا نشده. این یک قسم. و اما ان یکون فی رافعیت الموجود، یا این که شک در رافعیت موجود داره. ببینید اون اولی شک در وجود رافعه بود، یعنی اصلا شک میکنه شیء موجود شده یا موجود، بول کرده یا نه، حدثی صادر شده یا نه. این دومی چیزی صادر شده اما شک میکنه در این که صادر شده رافعیت موجود، آیا این رافعیت داره یا نه، این طهارت از بین میبره مثلا یا نمیبره. یک، گفتیم پنج قسم دیگه، این رافع، یه شک در رافع بود یه قسمش، این چهار قسم مال رافعیت موجود میشه پنج قسم. یک، موارد شک در رافعیت موجود، تارتن شبهش موضوعی است، اخرى شبهه حکمی است. این کلیشی داشته باشی. موارد شک در رافعیت موجود، تارتن شبهش موضوعی است، اخرى شبهش حکمیه است. شبهه حکمیم تارتن شک در مکلفون به، اخرى شک در تکلیفه. حالا بیام اینجا، قسم اول، اما شبهه حکمیه شک در مکلفون به، اما لعدم تعین المستصحب و تردده بین ما یکون الموجود رافعا، روز جمعه من میدانم یه صلاتی بر من واجبه، اما نمیدونم اون صلاتی که بر من واجبه آیا ظهر یا جمعه است. من یه نماز ظهر خوندم، نمیدونم آیا مجوز دخول عصر دارم یا ندارم. در اثر چی؟ در اثر اینکه میدانم ذمه‌ام مشغول شده به صلات، نمیدانم رافع اون اشتغال ذمه این نماز ظهریه که خوندم یا نه رافع نماز رافع اون اشتغال ذمه‌ام اون فردیه که نیاوردمش، اون نماز عصر نماز جمعه است که نخوندم، پس مجوز دخول در نماز عصر ندارم. دقت فرمودید؟ اینا رو دیگه بعد از عبارت درارید، اینا رو مرحوم شیخ نفرموده. لذا میفرماد اما لعدم تعین المستصحب، این صلات واجب، مستصحب ما صلات واجبه، به خاطر این که تعین نداره مستصحب و ترددهی مردد است مستصحب بین ما یکون الموجوده رافعن، بین این که نماز ظهر که خونده این رافع تکلیف به صلات ظهر باشه در جمعه، و بین ما لا یکون رافعن، یعنی صلات جمعه که نخونده رافع نداره، اونی که موجود نشده اون رافع، اونی که موجود شده رافع نیست، صلات ظهری که خونده رافع نیست، صلات جمعه‌ای که نخونده و موجود نشده اون رافع، و بین ما لا یکون رافعن، این که لا یکون چی؟ اون موجود، اون موجود رافع نباشه. کفعل ظهر المشکوک کونهی رافعن لشغلت، ببینید شبهه حکمیه است، شک در مکلفون به، نه شک در تکلیف. تکلیف میدونه ذمه‌اش مشغول به وجوب صلاتی در روز ظهر جمعه، منتها این شغل ذمه‌اش به صلات نمیدونه اون مکلفون بهش چیه، اونی که متعلق وجوب چیه، ظهر یا جمعه است. خب بله، و بین ما لا یکون کفعل ظهر المشکوک کونهی رافعن لشغل ذمه‌ت به صلات، مثل اینکه انجام داده صلات ظهری رو که مشکوک است بودن این صلات ظهر رافع لشغل ذمته. ببینید این لشغل ذمته جار و مجرور متعلق به رافعنه، یعنی رافع شغل ذمه به صلاتی است که المکلف و بها تکلیف شده به اون صلات قبل العصر، یعنی قبل صلات العصر، قبل العصر یعنی قبل صلات العصر یوم الجمعه روز جمعه. چرا این آقا شک داره نمیدونه؟ من جهت ترددهی، از ناحیه این که مردد است رافع، ترددهی ضمیر برمیگرده به رافع، از حیث این که رافع مردد است بین ظهر و جمعه، پس من ذمه‌ام مشغول به صلات، به وجوب صلات، شک دارم نماز ظهرم خوندم، شک دارم منشأ شکم چیه، اینه که نمیدونم اون مکلفون به، یعنی اونی که تکلیف بهش تعلق گرفته، ظهر یا جمعه. من ظهر خوندم، شک دارم در این که آیا اینی که موجوده صلات ظهر آیا رافع هست یا رافع نیست. این قسم اول. قسم دوم، و اما للجهل به صفت الموجود من کونهی رافعا کلمز، اینجا شبهه حکمیه شک در تکلیف، اینا رو بنویسید که یادتون نره. این مورد قسم دوم شبهه حکمیه است، شک شک در تکلیفه. چرا منشأ شبهه چیه؟ میدانم بول متصف است به صفت رافعیت، اما نمیدونم مزیم مثل بول متصف به صفت رافعیت یا نه. اما للجهل به صفت الموجود، یعنی اونی که موجوده صفتش رو نمیدونم، نمیدونم صفت رافعیت داره یا نه، نمیدونم متصف به صفت رافعیتم هست یا نه. للجهل به صفت اون شیئی که موجود شده، اون شیء موجود مثل مزی، مز موجود شده، نمیدونم من کونهی از این حیثه که نمیدونم رافع هست مثل بول یا رافع نیست مثل بول کلمز. اینم صورت سوم. صورت چهار، ببخشید این صورت دوم، صورت سوم از این چهار قسم رافعیت و در واقع میشه چهارم از شک در رافع. او یا این اینجا عزیزان للجهله به صفت الموجوده اینا همه باید بیاد اینجا ها، او للجهله به صفت الموجوده من کونهی مستاقن لرافن، عبارت کاملش اینه ها، دقت فرمودید این او عطف به کجاست؟ دوباره عرض میکنم، اونجا گفتیم امال الجهل به صفت الموجود من کونهی رافن، اون همش باید اینجا بیاد تا من کونهیش، او للجهل به صفت الموجوده من کونهی مستاقن لرافه. اینجا جهل منشأ شک ما چیه؟ اینه که جهل دارم به این که این صفتی که موجود شده مستاق رافعی که مفهومش معلومه، رافع مفهومشو میدونم، شک دارم اینی که موجود شده مستاق اون رافعی که مفهومش رو میدونم هست یا نه. مثلا بول رو میدونه که شخص رافع هستش، خب منتهای مطلب این میشه شبه موضوعیه، منتهای مطلب رطوبتی ازش خارج شده، نمیدونه این رو، یادتون باشه باید استبراء نکرده باشه، چون استبراء اگه اینا رو دیگه اضافه کنید، چون اگه استبراء کرده باشه که حکم ودیو داره، استبراء نکرده، بول کرده، تطهیر کرده، خودش اومده بیرون، وضو گرفته، الان رطوبتی ازش خارج شده، نمیدونه این رطوبت بول یا ودیه. ببینید میداند مفهوم بول چیه، میداند مفهوم ودی چیه، نمیدونه این رطوبتی که خارج شده مصداق کدومه، لذا میفرماد چی؟ للجهل به صفت الموجود، این چیزی که خارج شده جهل داره، این رطوبتی که خارج شده آیا مصداق هست برای رافع یا مصداق برای رافع نیست. اینم قسم سوم. قسم چهارم او مجهول المفهوم، دوباره همونا میاد، للجهل به صفت الموجوده من کونهی چی؟ مجهول المفهوم، مفهومش مجهوله. مثل چی؟ مثل نو، نو نمیدونه خفقه مصداقش هست یا نه. چرا نمیدونه مصداقش هست یا نه؟ از ناحیه این که مفهومش مجهوله، دقت فرمودید؟ لذا عرض کردم اون عبارت باید بیاد، للجهل به صفت الموجوده من کونهی مصداقا للرافع، منتها چرا؟ چون مفهومش مجهوله. اونجا مصداق مجهول بود، اینجا نه، نمیدونه مصداق هست یا نه در اثر اینکه اون رافع مفهومش مجهوله. خفقه و خفقتان چرت زده، شب نخوابیده سر درسش، حالا یه چرت هم زده سر درس، خب حالا شک میکنه آیا حدث وضوش باطل شد یا وضوش باطل نشد. چرا؟ به خاطر اینکه نمیدونه این مصداق نومه یا نه. چرا نمیداند مصداق نومه یا نه؟ به خاطر اینکه اصلا نوم نمیدونه معناش چیه، چون مفهوم نوم رو، مفهوم رافع رو نمیدونه، لذا میفرماد از حیث اینکه مفهوم مجهوله، مفهوم نوم رو نمیدونه، که شبهه شبهه میشه شبهه حکمیه، اون قبلی شبهه شبهه موضوعیه. خب این تمام شد. تا حالا چه کار کردیم؟ پس یه قسم شک در مقتضی شد، یه قسم شک در... اینا رو داشته باشید الان کارش داریم، تو تفصیلا اقوال اینا به درد میخوره، یه قسم شک در مقتضی شد، یک قسم شک در رافع شد، چهار قسمم شک در رافعیت موجود شد. درست شد؟ حالا بیان مرحوم آقای شیخ می فرماد اشکالی نیست در این که غیر از شک در وجود رافع، موارد دیگری که عبارت باشه از شک در مقتضی و چهار قسم شک در رافعیت موجود همه داخل در محل نزاع. یعنی چی؟ یعنی اختلاف در حجیت و عدم حجیت استصحاب همه اینا داخله. پس شک در مقتضی داخل در محل خلاف شد. آقای شیخ می‌فرماد اما ظاهر استدلال بعض از مثبتین اینه که اینا که میگن استصحاب حجت، اینه که شک در مقتضی محل خلاف نیست. دقت فرمودید؟ ما گفتیم چی؟ همشون محل خلاف. آقای شیخ میفرماد بعض از مثبتین استدلالی کردن که ظاهر استدلال اونا اینه که اگر شک شک در مقتضی شد، استصحاب در اونجا حجت نیست، بل اجماع خلافی نیست، داخل در خلاف نیست. پس استدلال بعض از مثبتین شد مخالف اون چی که ما ادعا کردیم. ما ادعا کردیم اگر شک در مقتضی هم باشه داخل در بحثه، داخل در نزاعه. از ادله بعضی مثبتین استفاده میشه که نه، اون داخل در نزاع نیست، اتفاقیه در موارد شک در مقتضی که استصحاب جاری نیست. مرحوم صاحب اوثق صفحه 447 این یوهم الخلاف رو همینطوری معنا کرده که ما معنا کردیم. بیان مطلب اینه که مرحوم آقای سید منکر استصحاب شده، درسته؟ فرموده بلدی، اگر یادتون باشه مثالش هم گفتیم، اگر بلدی در ساحل بحر بود، اگر شک کردیم که این بلد از بین رفته یا نه، حق نداریم استصحاب کنیم. خب فرمود استصحاب نمی کنیم. یا مثلا فرمود اگر یکی جوونی از منظر ما غایب شد، شک می کنیم آیا حیات داره یا نه، حق نداریم استصحاب کنیم. درست شد؟ یادتونه قبلا اینا رو خوندیم. بعض مثبتین اومدن مرحوم آقای سید رو رد کردن، گفتن آقا در بلدی که کنار ساحل استصحاب جاری میشه. چرا جاری میشه؟ به خاطر اینکه مقتضای حکم اول موجوده، مقتضای اینکه این بلد باقی، حکم اول یعنی بقای بلد دیگه، با بلد بوده، مقتضی برای بودن بلد موجوده، شک در رافع میکنی، چرا شما میگید استصحاب جاری نیست؟ خب از این حرف مثبتین معلوم میشه که اگه جایی احراز نشه اقتضاء بقا، عدم جریان استصحاب اجماعیه. عزیزان دیدید چه جوری استفاده کردیم از ادله مثبتین؟ ببینید مثبتین اومدن به مرحوم سید چه اعتراضی کردن؟ گفتن آقا چرا شما اینجا استصحاب جاری نمی‌کنید؟ اقتضاء بر بقا محرزه، شک ما در رافعه. آقای ببینید نحوه استفاده اینا رو ما باید اضافه بر این که رسائل رو میخونیم، باید طریقه ورود و خروج رو بلد بشیم. داره یاد رو میده چجور از این استفاده کنه. مرحوم شیخ میفرماد خب از این حرف مثبتین یه حرفی استفاده میشه و اون اینه که اگر جایی مقتضی محرز نباشه، استعداد بقا محرز نباشه، شک در مقتضی بکنیم، استصحاب بل اجماع جاری نیست. از این استفاده کرد، نحوه استفادهش مهمه. لذا مرحوم شیخ میفرماد ظاهر استدلال بعض مثبتین یوهمو که خلاف حرف ما رو میخوان بگن اگر موارد شک در مقتضی شد، استصحاب در اون موارد بلا خلافن حجت نیست. ما گفتیم استصحاب اونجا محل نزاعه، میگه نه، از این استدلال مثبتین استفاده میشه، بلا کلامن استصحاب حجت نیست در موارد شک در مقتضی. ولا اشکال فی کون، خوب دقت بفهمید تیکتی که بریم جلو، ولا اشکال فی کون ما عدا شک فی وجود رافع محلا للخلاف، اشکالی نیست در بودن ما ادای شک در وجود رافع. ما ادای شک در وجود رافع کجاست عزیزان؟ اینا رو بنویسید یادتون نره. یکی مورد شک در مقتضی، این که گفتم این اقسام رو دقت داشته باشید بعدن کارش داریم، ببینید الان کارش داریم. ما ادای شک در وجود رافع، یکی شک در مقتضی است و چهار تام شک در رافعیت موجود. پس شک در مقتضی هم شد محل خلاف طبق این فرمایش مرحوم آقای شیخ. و ان کان ظاهر استدلال بعض المثبتین. خب ما ادعامون چی شد؟ ادعای ما این شد در وجود رافع، شک در وجود رافع، این محل خلاف نیست، این استصحاب جاریه. محل خلاف کجاست؟ شک در مقتضی و چهار صورت شک در رافعیت موجود. لذا می فرماد ما این ادعا رو کردیم و این کان ظاهر و استدلال بعض المثبتین در رد مرحوم سید که منکر استصحابه. ظاهر استدلال بعض مثبتین یه در رد سید بنویسید اینجا، در رد سید مرتضی که منکر استصحابه، ظاهر استدلالشون اینه که نه، در موارد شک در مقتضی هم محل خلافه. به ان المقتضی للحکم الاول موجودون، پس شک در مقتضی اگه شد دیگه نه، اون حجت نیست، محل خلاف نیست، خارجه. ما گفتیم محل خلافه، این میگه نه، ظاهر اینا که محل خلاف نیست. به ان المقتضی للحکم الاول موجودون الى آخره که همون که از خارج عرض کردن، آقای سید در اون بلده ساحل بحر استصحاب جاری نکرد، ردش مثبت گفت چی؟ گفت آقا این که اقتضا استمرار داره، شک در رافعشه، چرا استصحاب جاری نمی کنی؟ از این معلوم میشه اگر شک در مقتضی شد استصحاب جاری نمیشه بل اتفاق. دقت فرمودید؟ دیگه اینا رو نیوردن. یوهم الخلاف یعنی خلاف ادعای ما، چون ما گفتیم موارد شک در مقتضی هم محل خلافه، از ادله مثبتین استفاده میشه، نخیر محل خلاف نیست، موارد شک در مقتضی از محل خلاف خارجه. از محل خلاف خارجه یعنی چی؟ یعنی اجماع است عدم حجیت استصحاب درش، محل خلاف خارجه معنیش اینه. اما هو فظاهر ایزن، مرحوم شیخ میفرماد ظاهرن موارد شک در رافع محل نزاع. تا حالا میگفتیم نه، میفرماد ظاهرا موارد شک در رافع محل خلاف. نتیجه چی میشه؟ هر شش صورت شک در مقتضی، شک در رافع، شک در رافعیت موجود همش محل خلاف هستش. همه اینا شاهدش چیه؟ شاهدش اینه آقای سید مرتضی که منکر جریان استصحاب در بلد ساحل بحر شده و ها کذا نسبت به زیدی که قائم شده منکر استصحاب شده، خب در اینجا استعداد و اقتضاء بقا هست تا رافع نیومده. لذا اگه شک میکنیم شک ما از حیث وجود رافعه، پس معلوم میشه در جریان استصحاب در موارد شک در رافع هم بعضی منکر هستن، پس اینم شد محل خلاف. این یه شاهدش فرمایش مرحوم سید. شاهد دوم استدلال نافین استصحابه. ببینید اینجا از استدلال نافین چجور استفاده میکنه. از استدلال نافین هم ظاهر میشه که شک در وجود رافع هم محل نزاع. به این بیان که نافین به جوری نفی استصحاب کردن که معلوم میشه استصحاب در شک در رافع هم اینا حجت نمیدونن. اگه یادتون باشه این استدلال نافین رو تا حالا دو سه بار تکرار کرده مرحوم شیخ. استدلال کردن نافین حجیت استصحاب رو به این که اگر استصحاب حجت بود، اگر دو نفر اومدن گفتن پیش حاکم شهادت دادن آقا این مال زیده، دو نفر اومدن شهادت دادن بر این که نخه این مال زید نیست، آقای زید بدهکار نیست، دو نفر اومدن گفتن زید بدهکاره، این مال اونه، دو نفر اومدن گفتن نخه مال اون نیست، بدهکار نیست. خب اگر استصحاب حجت باشه باید حاکم چه کار کنه؟ قول اونایی که میگن مال زید نیست، آقای زید بدهکار نیست، اینا باید چی ترجیح داده بشه بر بیانه اونایی که میگن چرا بدهکاره؟ این بعد مثلا فرض کنید این مال فلانیه، دست آقای زید بدهکاره، او میگه نه مال فلانی نیست، آقای زید بدهکار نیست به مال اون. استصحاب، اگر استصحاب حجت باشه باید بیانه منکرین، اونا که میگن زید بدهکار نیست، قول اونا مقدم بشه. چرا؟ چون مرجح داره. مرجح چیه؟ استصحابه، استصحاب عدم بدهکاری. پس اگه استصحاب حجت بود نباید آقای قاضی چه کار میکرد؟ بیانه هر دو رو میذاش کنار، میگه آقا بیانتون هیچی، برید یا بیانه بیارید یا از طریق دیگه ثابت کنید. خب پس از اینکه نافین استصحاب میگن استصحاب در شک در رافع حجت نیست، معلوم میشه شک در رافع هم محل نزاع هستش. از این چون اینا میگه منکرشن دیگه، معلومه یه دم هستن که اشکال میکنن. خب لذا میفرماد و اما هو شک در رافع ایزن وقوع الخلاف فی. آخه ببینید فرمود لا اشکال فی کون ما عدا شک فی وجود رافع، درسته؟ میگه خب حالا در خود اینم در شک در رافع هم ایزن اختلافیه، وقوع الخلاف فیه یعنی در اینکه استصحاب حجت یا نه. کما یظهر، شاهدش چیه؟ شاهدش انکار سیده و استدلال نافین. کما یظهر من انکار سید للاستصحاب فی البلد المبنی علی ساحل البحر، پس معلومه سید منکر حجیتشه، پس میشه اختلافی. و یکی دیگه منکر استصحاب شده فی زید القائب عن النظر، آقای زید مثلا یه سال قائب از نظر شده چون گفته استصحاب جاری نیست. و ان الاستصحاب از این این استدلال نافیین عزیزان، و ان الاستصحاب اینا رو کنار کتابتون بنویسید یادتون نره، این استدلال نافیینه. مرحوم آقای شیخ میخواد چکار کنه؟ میخواد از این استدلال نافیینم بگه آقا موارد شک در مقتضی مانع هم از موارد خلافه. و ان الاستصحاب اینو نافیین میگن، ان الاستصحاب لو کان حجتا، اگه استصحاب حجت بود لکان بینت نافی اولا، این بیان نافی رو باید آقای قاضی میگرفت. دو نفر میگن زید مدیونه، دو نفر میگن زید مدیون نیست. خب اونی که میگن، دو نفری که میگن مدیون نیست، قول اونا رو باید بگیره آقای قاضی. چرا اولا؟ لاعتزادها بالاستصحاب، چون بیانه نافی لاعتزاده ها، یعنی اعتزاد بیانه نافی، بیانه نافی کمکش میکنه استصحاب، همون استصحاب عدم. اینجا شک در ارتفاع عدم دین داریم، این شک در رافع نتیجه میشه شش صورت همه محل خلاف هستش، هم شک در مقتضی، هم شک در رافع، هم شک در رافعیت موجود، چهار قسم شک در رافعیت موجود. و کیفکان میخواستیم بخونیم.